اینا همه عشق، اینا همه احساس خوبی به آدم میده و دوباره وقتی بر میگردی تو زندگی انرژی چند برابر شده.
ممنونم از شما، متشکرم.
صمیمی‌شین با محیط زیست، رفاقت کنین با محیط.
هر جا میرم حداقل کاری که میتونم بکنم اینه که اگر زباله جایی میبینم اونا رو برمی‌دارم.
حفظ محیط زیست میتونه خیلی موثر باشه توی آرامش روح و روان.
اگه روانشناسی محیط زیست هم داریم،
انسان از طبیعت جدا میشه، دچار اضطراب میشه.
من از مسئولین عزیز خواهش میکنم که به محیط زیست رسیدگی بیشتری بکنم.
وقتی که میرم کوه یا طبیعت، وقتی که میبینم که آشغالاشون رو ریختن خیلی ناراحت میشم. چون
محیط زیست ما سالم باشه، تمیز باشه، روح و روان ما هم سالم خواهد بود.
در هر فصل همانطور که می گذرد زندگی کن، هوا را تنفس کن، از نوشیدنی ها بنوش، طعم میوه ها را بچش و خود را در برابر تأثیرات زمین رها کن. خیلی خوب، اما همچنان همراه هستیم با خانم شیلر کیخوانی. خب تا اینجا رفتیم که شما بگی؟
تو اینجا رفتیم که چرا بعضی آدم ها دوستتون بله. ببینید، نمیتونیم بگیم چرا براش اتفاق افتاده یا مثلا مخزن ژنتیکیش اینطوری بوده که مثلا محیط های شهری رو ترجیح میده. احتمالا یکی از چیزایی که میتونیم راجبش بحث کنیم این هستش که ما آدم ها نگرش هامون از ارزش هامون و باور هامون میاد، به این صورت که مثلا در خلال تربیتی که ما شدیم، تجارب دوران کودکی ما،
یه نقطه میخوام بذارم، شما میگین که نگرشمون از
ارزش ها و باور ها
شما داریم به اکتساب اینجا اشاره میکنین که این انسان در دوران زندگیش اینجوری کسب کرده. آیا نیاز به حضور در طبیعت و احساس خوبی که طبیعت به امیده چیز اکتسابیه یا ذاتیه درمون؟
ببینید، حضور در طبیعت یه چیزی هستش که ذاتیه.
خب پس اینجا نمیتونیم بگیم از
ذخیره ژنتیکی هستش. در تمام انسان ها به درجاتی این وجود داره، به خاطر اینکه ما انسان ها هممون توی طبیعت احساس آزادی میکنیم. وقتی که انسان وارد طبیعت میشه، اون قید و بندهای اجتماعی بریم
خانمه که خواهر از خواهی میکنم، میخواییم هر کدوم از این چیزها رو که میگیم با دلیل بریم جلو. اگر که شما میفرمایین که حسن طبیعت برای ما این هستش که حضور درش باعث حس آزادی میشه، میتونیم این قبولش کنیم. باشه،
درسته.
آزادی اینجا مینویسیم در طبیعت.
بله.
این از کجا میاد برای ما؟ چرا ما در طبیعت احساس آزادی میکنیم؟
به خاطر اینکه ما انسان ها از اول که شهرنشین نبودیم، انسان های متمدنی نبودیم. خب. ما در بطن طبیعت بودیم، طبیعت به عنوان مادر ما بوده. وقتی که خداوند انسان رو خلق کرد، در بعد و ورودش به این دنیا توی طبیعت بوده. بنابراین علاقه زیادی به طبیعت داشته، یعنی در واقع برای حیاتش به طبیعت وابستگی کامل داشته.
خب.
به خاطر همین در طی نسل‌های متمادی این علاقه به طبیعت توی انسان‌ها وجود داشته و ما میگیم که همه انسان‌ها به درجاتی تمایل به بودن در طبیعت به خاطر اینکه اون قید و بندهای اجتماعی برداشته میشه رو دارن و انسان‌ها وقتی در طبیعت قرار می‌گیرن بسیار شبیه شخصیت واقعیشون که توی اجتماع پنهان شده رفتار می‌کنن. مثلا من مثال می‌زنم که یه فردی توی شهر که هست با توجه به مسئولیت هایی که داره، با توجه به نقش هایی که داره، مجبور آدم جدی باشه، ولی وقتی وارد طبیعت میشه اون مسئولیت ها برداشته میشه، اون محدودیت های اجتماعی برداشته میشه، انتظارات اجتماعی برداشته میشه و شخص میتونه دقیقاً همونی باشه که دوست داره، انسان شادی باشه، انسانی باشه که خود هر جوری دوست داره هیجاناتش رو بروز بده.
خب خیلی عالی. عرضم به حضورتون ما نفر داریم در شهر، در زندگی شهری که هزار نقاب بر چهره داره، کسی هم داریم که نه، خود خودش. اتفاقا همین قبل اینکه بیام داخل استودیو بانو مریم نشیبا رو ملاقات کردم، دوست دیگری اومدن به جمع ما ملحق شدن و خانم نشیبا خیلی تعریف میکردن که این دوستمون خیلی عالیه، خود خودشه، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ نقابی رو صورتش نداره. خب این فرد پس تو زندگی شهری هم تونسته تجربه خود بودن رو داشته باشه و اتفاقا تو همون هش و نش اولیه و آشناییمون متوجه شدم که چقدر روح آزادی دارن، چقدر معاشرت باشون لذت بخشه.
ببینید، وقتی که انسان ها توی اجتماع قرار گرفتن مجبور شدن به خاطر نقش هایی که میپذیرن و همینطور قوانین و هنجارهای اجتماعی یه سری محدودیت هایی رو برای بروز صفات اصلی و ویژگی هاشون بپذیرن. به این صورت که مثلا خود شخص من، مثلا به فرض من آدم خیلی شوخ طبعی هستم، ولی وقتی در مقام یه مدرس دانشگاه قرار میگیرم مسلما نمیتونم همون شوخ طبعیمو داشته باشم سر کلاس، مجبور هستم اون
دفعه خیلی بد درست من نمیام. خیلی دوست دارم که زمان برنامه‌ام بیشتر باشه، چون اینم خیلی مورد مهمیه. باز هم ما اشخاصی داریم که میان در مقام استاد دانشگاه قرار میگیرن، یک شخص شوخ طبع باقی میمونه، اون آدم خیلی هم دوست داشتنی، همون خود خودشه و سر کلاس بیرون و توی خونه‌اش هیچ فرقی نمیکنه و میتونه موقعیت اجتماعی خودش هم حفظ کنه. دانشجوها هم احترام زیادی بازشون قائلن. با شما هستیم با برنامه افراد و ادامه همین مبحث. ارتباط تلفنی داریم با سرکار خانم نرگس روحانی، کوهنورد خوب برجسته بانی کوهنوردمون و عضو انجمن علمی محیط زیست. سلام علیکم، احوال شما؟
سلام خدمت شما، برنامه رادیو سلامت و همچنین شنونده‌ای که به طبیعت علاقمند هستن.
درود بر شما خانم روحانی. این برنامه افراست، برنامه محیط زیستی افراست که شما میهمانش هستید، افتخار دادید. یک کوچولو خودتون رو معرفی می‌کنین خیلی اجمالی برای شنوندگانمون.
من مهندس نرگس روحانی هستم، ارشد مدیریت محیط زیست از دانشگاه تهران، عضو انجمن علمی ارزیابی محیط زیست. در حال کارهای فرابنایی مثل در حال کوهنوردی و همینطور لیدر طبیعت‌گردی هم هستم. من دانشگاهی هستم، در دانشگاه تهران هم کار میکنم.
خیلی عالی. اشکال نداره یه خورده بیشتر از کارتون، فعالیتتون برای ما بگین، از فعالیت‌های انجمنتون بگین.
سایت انجمن ارزیابی محیط زیست و فعالیت‌های ما به حال که کلاس‌های آموزشی مختلفی داریم و یا خورگشت‌های مختلف داریم به جای مختلف.
هدفتون چیه خانم روحانی؟
هدف ما به هر حال آموزش صحیح محیط زیست و همینطور تقریبا میشه گفت تمام مسائل و مسائل محیط زیست هست، از جمله آمایش، از جمله ارزیابی.
اینا ابزارهای شما هست. هدف شما و انجمنتون چی هست؟
داشتن یک به هر حال محیط زیست خوب و در حد استاندارد.
این حد استاندارد رو میتونی یه کوچولو تعریف کنی برامون؟
حد استاندارد این که شما محیط زیستتون پایدار باشه، از این نره، برای نسل بعدی بمونه.
میشنوین میسون خانم روحانی عزیز در برنامه‌های آتی. فعلا خدا نگهدار.
زنده باشین. خواهش میکنم. خدافظ.
یکی از جلوه‌های رحمت الهی نمود تطهیر طبیعت است. مثلا اینکه دریاها و گیاهان گاز انیدرید کربونی که هوا را می‌گیرند و جو را تصفیه می‌کند. اگر هوا به وسیله پالایشگاه نهادینه شده در دل محیط زیست پالایش نمی‌شد، جو زمین در مدت کوتاهی صلاحیت زیستگاهی خود را از دست می‌داد.
خب خانم کیخوابنی عزیز، عرضم به حضورتون که بحث ها اینجا پیش رفت که ما حالا میتونیم توی فضاهای مختلف تجربه مختلفی کسب کنیم. من میتونم برای خودم مثلا انتخاب کنم که خب من در کنار دریا حال بهتری خواهم داشت. انسان‌های مختلف از خودشون این جر میگیرن دیگه. چگونه حالا آیا ابزارهای دیگه هم میخواد این قرار گرفتن در دل طبیعت که بتونه تاثیرش رو بالاتر ببره؟ یه اشاره ریس شما داشتین به اینکه با تمام وجود اونجا باشیم.
بله، یکی از چیزهایی که باعث میشه که ما طبیعت رو بهتر لمس کنیم این هستش که در لحظه حضور داشته باشیم. وقتی در طبیعت هستیم به تمام دغدغه هایی که داریم، فشارهای روانی که بالاخره لازمه زندگی امروز، یعنی لازمه که نه، به نحوی خودش رو وارد زندگی امروزی کرده، اونا همه رو کنار بذاریم و باعث بشه که با دقت به طبیعت نگاه کنیم. و چیز دیگه هم که میتونه خیلی اثرگذار باشه این هستش که ما طبیعت رو جزئی از زندگی خودمون بدیم، به این مفهوم که ما یه اصطلاحی داریم به اسم سبک زندگی. در واقع طبیعت گردی رو، حضور در طبیعت رو یه قسمتی از برنامه زندگی خودمون داشته باشیم.
آقای قاسم افشار دیدین چی گفتن؟
بله.
تو تجربه خیلی ها شده دیگه این قضیه.
دقیقا
میگفتن که ما از در خونه میریم بیرون، تو برنامه هفته قبلی
درسته
میگفتن که از در خونه که میریم بیرون میبینیم که خب همه چیز به هم ریخته، از طبیعت شمال که میریم پاک حالمون گرفته میشه.
درسته.
چجوری میشه این داستان؟ میشه الان لذت برد همچنان از در دل طبیعت قرار گرفتن؟ شما میری شمال، ساحل شمال زیر پات اشغال دیگه، هرس میخوری بیشتر.
درسته این هستش، ولی ببینید نگاه کنید، من فکر میکنم انتخاب آدم ها هستش که شما به طبیعت چجوری نگاه بکنید. بعضی آدم ها هستن که وقتی وارد طبیعت میشن فقط اون آشغال رو میبینن، اون آلودگی و تخریب رو میبینن و هرس میخورن و فرصتی رو که از بودن در طبیعت و کسب تجربه و آرامش هست و از دست میدن. اما یه سری افراد هستن که درسته اون آشغال ها رو میبینن و شاید هم جمع بکنن و یه حضور در طبیعت رو غنیمت میشونن. این دقیقا بستگی به این داره که ما کدوم رو انتخاب کنیم، با چه دیدی نگاه کنیم. من یه داستان خیلی کوتاهی رو تعریف میکنم که یه خانمی تعریف میکرد، میگفتش که من با پدرم سالها یک مسیری رو میومدیم. وقتی که پدر من رانندگی میکرد همش داشت غر میزد که چقدر اینجا کثیفه، چقدر آلوده است، ولی من همیشه میدیدم که اینجا چقدر قشنگه، چه رودخونه پر آبیه. بعد که جاهامونو عوض کردیم، یعنی من شدم راننده، دیدم که نه، واقعا اون طرفی که پدر من داره میبینه واقعا کثیف و آلوده است. پس این انتخاب ما هستش که چه جوری ببینیم. ببینید وقتی که وارد طبیعت میشیم اون حس خوبی که به ما داده میشه باعث میشه که احساس کنیم که واقعا به طبیعتمون ظلم شده. بنابراین بهترین راه حل این هستش که وقتی وارد طبیعت میشیم به این فکر کنیم که خب طبیعت ما چیزی هستش که به ما نشاط میده، سرگرمی میده، انرژی ما رو افزایش میده. پس چی کار کنیم در مقابل طبیعتی که بهش ظلم شده؟ یه کاری انجام بدیم که این فشار به طبیعت، تخریب طبیعت کاهش پیدا کنه. نه اینکه به خاطر اینکه داریم میریم اونجا میبینیم همه جا آشغال ریخته است و اینا ما فقط قصه بخوریم و هیچ کاری نکنیم. در واقع ما بهترین نگرشی که میتونیم به طبیعت داشته باشیم این هستش که چی کار بکنیم که طبیعتی رو که تا الان به خاطر غفلت ما انسان‌ها آسیب دیده دوباره به حیات و تکاپو برش گردیم. نه اینکه فقط قصه بخوریم و بگیم خب در من نمیرم شمال به خاطر اینکه همه جا آلوده است، همه جا کثیفه و اون حس خوبو نمیگیرم.
درود بر شما. در برنامه بعدی ادامه خواهیم داد همین مبحثو. یا علی،
خدافظ. Thank you.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه. نریم؟
بریم. اتفاقا 1,000,000 تومانم الان تو کارتم دارم.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی. میشد دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
ای بی تو دل تنگم، بازیچه توفان ها، چشمان تبالودم، باریکه باران ها، مجنون بیابان ها، افسانه مهجوری است، لیلای من اینک من مجنونه خیابان ها.
با شعر غم آلودم،
آشفته ترین رودم در جاری انسان ها. ای بی تو دل تنگم بازی چه توفان ها، چشمان توالودم باری که باران ها، مجنون بیابان ها افسانه مهجوریست، لیلای من اینک من مجنون خیابان ها.
هموطنان گرامی، ساعت 18:20 دقیقه است، عصر جمعتون بخیر. اینجا رادیو سلامت، گیومه باز، گیومه بسته تقدیم به شما.
بنویس بزرگی گفته است دو نقطه گیومه باز،
در زبان ما تخریب بشه. این تخریب یک روز و یک سال و دو سال نیست، یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
گفت، صحبت خواهند کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
نقطه گیومه بسته. به نام خالق قلم. سلام، گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفای مهمی بگیم و بشنویم.
زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
در این برنامه دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و زبان مهر، که از شیوایی زبان فارسی در برقراری ارتباط سالم نکاتی رو مطرح می کنند،
و علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری در فارسی گرام، که اشکالات رایج در نوشتار فارسی و تأثیرش بر زبان را یادآور می شوند،
و دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در مورد اصطلاح مزن در کسی را با انگشت که نزنند درت را با مشت، با شما صحبت خواهند کرد. زبان مثل پرچم و مثل سرود ملی جمع میکنه مردم یک سرزمین رو و احساس غرور میبخشه به همه کسانی که در سایه این پرچم زندگی میکنند.
ناز در زمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
خب ببینیم حالا من به عنوان گوینده چه اشتباهاتی میتونم داشته باشم که با انجام دادن اونها باعث بشم اون محتوای مورد نظر به درستی منتقل نشه. تأکید زیاد بر روی رفتار ما اثر پیام رو کاهش میده. وقتی که شما مثالهای بیهوده و بی استفاده ای رو استفاده می کنید، یا وقتی که بی خودی آرایش می کنید، بی خودی پیرایشش می کنید، بیش از حد لازم بهش می پردازید، اثر پیام رو میاره پایین. اجازه بدید باز هم در یک مثال غذایی این رو براتون مثال بزنم. تصور بکنید غذایی رو که شما میخواهید خوب فراوری بکنید، از هر یک از ادویه ها باید به اندازه مورد نیاز بهش اضافه کرد. غذایی رو تصور بفرمایید که بیش از حد نرمال بهش ادویه بزنید. تصور بکنید خوراکی رو که بیش از حد مجاز بهش مثلا آرد اضافه بکنید. خب چی کار میکنه؟ مزه اصلی کار رو از بین میبره. پس یادمون باشه تأکید زیاد بر رفتار ظاهری اثر پیام ما رو کاهش میده، یعنی کم گوی و گزیده گوی چون دور، یعنی یه چیزی که مخاطبت به راحتی متوجه بشه. نکات رو به گونه ای انتقال بدید که حتی یک کودکی که داره پایین ترین سطح فهم هم هست بتونه اون رو درک بکنه.
آباد، 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 آباد،
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری
ماست. این زبان مادری ماست.
زبان فارسی گرامی ترین و ارزنده ترین میراث ایرانیان است از زمان کهن تا کنون.
محمد محمدی از رادیو سلامت و این جمله: مزن در کسی را با انگشت که نزنند درت را با مشت. منظور این جمله چی هست؟
من فکر میکنم که این ضرب المثل مشابه ضرب المثل یه سوزن به خودت بزن یه جوالجوز به دیگران باشه، که فکر میکنم این ضرب المثل خیلی بهتر از ضرب المثلی که شما فرمودید.
والا حقیقتش این ضرب المثل که من تا حالا اصلا نشنیدم. آخه یعنی چی که در رو با انگشت بزنی یکی دیگه با مشت میزنه؟ یعنی منظورش مثلا آزار رسوندنه؟
نمیدونم واقعا چه دورانی کاربرد داشته، ولی به نظر من اگر ما دری رو محکم بکوبیم اون باعث آزار و اذیت میشه تا اینکه بخوایم آروم بکوبیم و مشکل ایجاد کنه.
ممنونم از همگی.
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها، شکرپاش زبانهای شکرریز به شیرین نکته های حالت انگیز. درود بر شما شنوندگان خوب برنامه. درباره مثلی امروز با شما گفتگو میکنیم که شکلهای امروزیش متنوع و حالا با الفاظ مختلفی گفته میشه. مزن در کسی را با انگشت که نزنند درت را با مشت. در سه بیتی از این شعر حکایت کوتاهی آمده که عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. خب اینجا تأکید بر این داره که هر بد و نیکی که به ما میرسه نتیجه عمل خوب یا بدی هست که خودمون انجام دادیم، اما در بیت بعد اشاره به این میکنه که اون نتیجه ممکنه به اندازه عمل بد یا نیک ما نباشه، ممکنه بسیار بیشتر و چند برابر اون باشه. انگشت مکن رنج به در کوفتن کس، تا کس نکند رنج به در کوفتنت مشت. این بیت پایانی به شکل‌های مختلف تغییر پیدا کرده تا به صورت‌هایی که امروز در زبان فارسی مردم به کار می‌برند به صورت ضرب المثل در آمده. انگشت رو به کوفتن در دیگران رنج مکن، تا برای کوفتن در تو مشت را رنج نکنند. تا برنامه دیگر و ضرب المثل دیگر، خدا نگهدار.
اگر درباره این برنامه نظر یا پیشنهادی دارین لطفاً به شماره 30102 پیام ارسال بفرمایید.
علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری.
به نام خدا. می بایست یا باید، کاربرد درست این کجاست و چگونه؟ جمله ای رو در یکی از کانال ها دیدم، می خونم: مدیران مدارس میبایست پس از اطمینان از اطلاع رسانی به دانش آموزان، همکاران و سرویس های مدارس، مدارس را تعطیل کنند. گذشته از اشکالات دیگهی که داره این عبارت، این جمله، کلمه میبایست برای زمان گذشته به کار میره، یعنی شما نمیتونید برای حال و آینده از میبایست استفاده کنید، بنابراین باید از باید استفاده کنید. یعنی بگیم مدیران مدارس باید پس از اطمینان تا انتهای جمله. درست بنویسیم.
پاسداشت زبان پارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
شکر 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 تنه تو میانه زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال میرمه.
از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خدا حافظ. گیومه بسته.
ولی همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارسی.